سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
الحمد لله رب العالمين و صلى الله على سيدنا و نبينا و القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
خب خدا را شاکریم از اینکه دوباره توفیقی به ما عطا کرد برای تشرف در محضر درس و بحث و کسب مقدماتی که انشاءالله از این مقدمات در راستای فهم معارف دین کمک بگیریم. عرض تسلیت داریم به مناسبت شهادت وجود نازنین امام باقر علیه السلام. اجازه می‌فرمایید تبرکاً کلامی را از ساحت مبارک حضرت عرض کنیم، بعد بحثمون را دنبال کنیم. وجود مبارک حضرت در فرمایش نورانی دستوری می‌فرماند نسبت به این که انسان تو روابط اجتماعی که دارد این گونه رفتار کند در گفتارش با دیگران. می‌فرماید قولوا للناس احسن ما تحبون ان یقال لکم. این قولو به یک معنا هم حالا بحثمون هم منطق هست، هم مقول را مطرح می کند، هم ماده را می گوید، هم صورت و کیفیت و ادب در گفتار را مد نظر قرار داده. به سیره اغلایی هر عاقلی از ذلت و خاری و این که مورد توهین دیگران قرار بگیرد قطعاً متنفر و منزجر و فراری هست، و اگر هم کسی دیگری را تحقیر کرد اغلای عالم فاعل اون فعل و این شخص را که دیگری را تحقیر کرده است و توهین کرده مستحق مذمت می دانن. معلومه که قبحش هم قبح ذاتیه و زیر مجموعه ظلم قرار می گیره. برای همین حضرت می فرماد که در گفتارتون با دیگران قولوا للناس، گفتارتون با دیگران به این نحو باشد که احسن ما تحبون ان یقال لکم، بهتر از آن چیزی که دوست داری دیگران بهتون بگن با دیگران بگی. هم نسبت به عرض کردم ماده و گفتار، مثلا همه دوست دارن که دیگری باشون به صداقت رفتار کنه، همه دوست دارن که ادب در کلام در مقابل اونها رعایت بشه. حتی تو عرف اینجوره دیگه، اگه اسم کسی را مثلا سبک بگی ناراحت میشه، و این که دیگه حالا یه چیز ابتداییه تا مسائل و مباحث بالاتری که وجود داره. خدا به اون توفیق عنایت کنه انشاءالله که این گونه باشیم که هر جایی میخواهیم با دیگری برخورد کنیم به محتوای اون فرمایش نورانی آقا ابی عبدالله الحسین علیه السلام که فرمودن بله همیشه خود دیگران رو از خودتون برتر و بهتر و احترام دیگران رو در برخورد با افراد داشته باشیم، مخصوصا رفقا ما طلبه هستیم. به قول یکی از اساتید خدا حفظش کنه نصیحت میکرد به ما که آقا سر درس و بحث و اینها میرید، مبادا نوک سوزنی هیچ کدوم از طلبه ها، هیچ کدوم از اونایی که با شما ارتباط دارن را یه و خدایی نکرده نوک سوزنی از خودت پایین تر بدونی یا خودت را بخوای از اونها بالاتر حتی تو یک لحظه تصور کنی. خیلی بده. گاهی حالا طلبه هستیم و 4 روز دیگه انشالله وارد عرصه تبلیغ یا همین الان ارتباط دارید و جاهای کارهای فرهنگی انجام میدید، مواظب باشیم خودمون را گم نکنیم. این فرمایش نورانی حضرت همیشه نسب العینمون باشد در سبک زندگی و ادب برخورد ما دیگران. اجازه بفرمایید بحثمون را دنبال کنیم. ما در قالب تصور و تصدیق تعریف علم را عرض کردیم، تصور و تصدیق را داشتن توضیح میدادن، فرمودن که آقا گاهی ما یک چیزی را فقط علم حصولی به اون داریم، تصور صرف و محض ازش داریم، گاهی در مقام مقایسه و نسبت سنجی و ارزیابی در کنار اون تصورات مفرد و ساذج و ساده‌ای که داریم در مقام اذعان و حکم و تصدیق و اقناع نفس برمیاییم. این دو صورت را فرمودند. حالا یه تنبیهون داره و بعد وارد تعریف تصور و تصدیق میشوند و متعلقات تصور و تصدیق را مطرح میکنند، اقسام تصدیق را بیان مینمایند، در مقابلش بعد اشارهی به جهل و اقسامش میکنند و این بحث را اینجوری پی میگیرند. ما یه مقداری موندیم توی این مباحث، یه مقداری سریع تر پیش بریم که مباحث مهمتری انشاءالله در پیش رو خواهیم داشت. تا تنبیهون رو عرض کردیم. بله، تو تنبیهون میخوان این را بفرمان که اذا لا فز تمام ازا، اگر ملاحظه کنیم آنچه را که گذشت، یعنی تا اینجا ما چی گفتیم؟ اومدیم علم را تعریف کردیم، اومدیم بعد از تعریف حالا منطق و بحث مقدمه ایم وارد مراتب ادراک شدیم. مراتب ادراک را گفتیم، کیفیت ادراک را هم بیان کردیم. حالا می‌فرماد با ملاحظه اونها این برای شما روشن می‌شود که ان التصور و الادراک و العلم، زیر این کلمه علم خط بکش و جواب بنویس علم حصولی. عرض کردیم ما از حالا به بعد علیکم السلام فقط کار داریم با علم حصولی، دیگه کاری به علم حضوری نداریم. فرقاشا گفتیم، تعریف ازش ارائه دادیم. وجه این که ما تو منطق با علم حضوری هم کار نداریم فعلا عرض به خدمتتون که عرض شد. حالا عزیزان سراغ میگرفتن که در مورد علم حضوری بخوایم بدونیم به چه کتابی مراجعه کنیم. عرض کردم تو مباحث حکمت به بحث‌های اتحاد عاقل به معقول، مثلا کتابای مثل نهای مرحله 11 همش مراجعه کنی، یا آقایی هم یه کتاب جدای مصطفایی در جمع و نقد و ارزشیابی علم حضوری نوشته به نام آقای سربخشی، میشناسمش من از نزدیک، همه مؤسسه امام هم اونجا درس خونده، هم کتابم فکر کنم همونجا چاپ کرده، خودم کتاب فروشی مؤسسه امام داره، ارزش شناخت‌های حضوری، یه همچه عنوانی داره که در مورد علم حضوری و کیفیتش و جایگاهش و این که واقعا ارزش علم حضوری بیشتره یا حصولی و خطا ناپذیری اون مفصل تو اون کتاب بحث شده که حالا محل بحث ما الان عرض میکنم. شما داریم منطق میخونیم، قبلا هم عرض کردم اگه این مباحث را ما هر کدوم را بخوایم حقش را ادا کنیم تا آخر سال به یکی دو تا از این مباحث بیشتر نخواهیم رسید، ولی اجازه بدید که با همین متن آموزشی که داریم پیش بریم که انشالله کتاب خونده بشه و عزیزی به این منابعی که میگم مراجعه کرد، ابهامی داشت، ایرادی داشت، خدمتشون هستیم. پس بنابراین این مطلب روشن میشود که تصور و ادراک و علم اینا واو عطف تفسیری، یعنی از حالا به بعد هر جا ما میگیم تصور منظورم همو علمه، هر جا میگیم ادراک منظورم علمه، هر جا میگیم علم تو منطق منظورم علم حصولی هست، همه اینها کلها الفاظ لمعنى الواحد، برای یک معنای واحدی، برای مفهوم واحدی. حالا چیه اون معنای واحد؟ عبارت است از و هو حضور و صورت الاشیاء عند العقل. عرض کردم قبلا و بعدم دوباره تذکر داده میشه که اندن نفس هم میگن، گاهی اندل مجرد هم تو تعریف علم میاد، اندل ذهن هم گاهی مطرح میشه. حالا توضیح میده فت تصدیق و ایزن تصورون، تصدیق هم همان تصوره. دیروز تقسیم کردیم، عرض کردم که دو سه تا عنوان و عرض به خدمتتون که اصطلاح به کار میبرن معناش برای ما روشنه. گاهی میگن آقا علم تقسیم میشن به علم حضوری و حصولی، بعد علم حصولی تقسیم میشه به تصور و تصدیق. این چیزی که مطرحه. بعد این علم حصولی را اسمای مختلفی روش میگذارن، به جای این علم حصولی گاهی میگن تصور مطلق، گاهی اینجور میگن، میگن آقا تصور مطلق که این تصور مطلق تقسیم میشود به تصور عرض به خدمتتون که مجرد و تصور مقید که اسم این تصور مقید را میگذارن تصور چی؟ نوع تصدیق. گاهی بهتر اینه، حالا این چیزی که به نظر میرسه بگی مطلق تصوری که ما داریم یا تصور مطلقه، همونی که دیروز عرض کردیم تصور مطلقی که ما داریم
مطلق
تصوری که ما داریم این، یا این است که فقط تصور است، تصور مطلقه. منظور ما از مطلق یعنی مجرده. گاهی ایشون بهش میگه تصور ساده، تصور صرف هم گاهی میگن، و گاهی تصور مقیده. این تصور مقید میشه همون تصدیق. عبارات و ناشتا ولی معنا و مفهوم همش یکیه. ما میدانیم که آقا منظور از علم حصول و صورت شیء نفسه. حالا این حصول بفرمایید، این حصول گاهی صرف حصول است بدون هیچ حکمی، گاهی حصول مع الحکم از آنه. این یه چیز خیلی روشن و عرض به خدمتتون که واضحه. گاهی حصول فقط صرف حصول است میگویند. مثلا حالا مثال خودشون میگویند آقا مریخ، خب یه تصوری ما ازش داریم، میدانیم که مثلا یه کره آسمانی است، این مقدار یه تصوری ازش داریم با قوه خیالمون، چون اونجا را که ادراک حسی نکردیم که با قوه متخیلمون میان چیکارش میکنیم، شبیه سازی میکنیم، میگیم ما رو زمین، کره زمین داریم زندگی میکنیم، اونجا هم حتما یک جای مثل اینجا، میگیم همچه چیزی برای خودمون میسازیم. میگیم مریخ آیا مسکونی حقیقت سکونت را هم درک میکنیم که سکونت یعنی جایی که بشه توش ادامه حیات داد و علائم حیات و زندگی درش امکانش باشه و جریان پیدا کنه. مادامی که صرف مریخ را تصور میکنیم، مفهوم سکونت هم بهش علم پیدا کردیم و تصوری ازش داریم، نسبت اون دو تارم میسنجیم، میبینیم آیا میتوانیم اذعان کنیم که مفهوم سکونت که ما بهش علم داریم نسبت به اون تصور داریم قابل حمله بر این موضوع ما هست یا نه. این میشه موضوع ما، یه تصور ازش داریم. این میشه محمول ما، یه تصور ازش داریم. این استه به یک معنا میشه نسبت حکمیه، و این حکمی که ما نسبت به این میکنیم، حکمی که ما انجام میدهیم، این هسته حالا یا نیسته، حالا چه حکم به ایجاب باشه چه حکم به سلب باشه. همه اتفاقاتی که برای ما در علوم حصولی میفته سمخش این سمخه. برای همین تو این قسمت میان میگیم چی؟ میان میگیم آقا علم ما که حصول یک صورت حقیقتی هست در جان ما، در ذهن ما، در نفس ما، اندل عقل ما، که اینجا اینا را یکی حساب میکنن، معناش این نیست که همه جا اینا تو حکمت همش تفکیک میشه، عقل خودش جداست، نفس جداست، ذهن را باز یک نگاه ویژه‌ای بهش دارن، اینا تو حکمت جدا میشه. اینجا آقایون خان یه محط و محلی برای انتباع صور معین کنن از باب بساطت نفس که نفس بی وحدت ها کل القوا میان یه همچین اصطلاحی را به کار میبرن. حالا اینا بحثایی که فعلا لازم نیست ما واردش بشیم، ولی این آیون میان میگن آقا جان علم حصولی، این صورتی که ما داریم، این تصور مطلقی که ما داریم، یا بهتر مطلق تصوراتی که ما داریم، مطلق تصورات ما یا یه تصور مجرد از هر گونه حکم و حیدی است، یعنی غیبی را چیزی را باش نسبت نمیدیم، ساده ساده صرف صرف فقط تصور داریم نسبت بهش. مثل جایی که شما شک دارید، جایی که شک دارید هیچ حکمی نمی کنید دیگه، تو شک کسی حکم میکنه؟ تو شک حکمی نمی کنید. میگه آقا مثلا علی به مدرسه رفت است، این یه قضیه یه خبریه و ما توی منطق هم متعلقات تصدیقاتمون فقط جملات تام خبری است، یعنی قضایا، قضایای حالا حملیه یا شرطیه که تشکیل قیاس اقترانی و استثنایی و اینها میده، تفصیلش در آینده میاد. مثلا یه خبری به شما میرسه علی به مدرسه رفت است، حالا این را یا 100% میدونی که اینجوری هست خب تصدیقش میکنی، یا میدونی که نه علی آقا اینجا نشسته. عرض به خدمتتون که یقین و جزم به کذبش داری، هر دو تای اینها میشه یقین، یقین جازم. یه وقت نه، کسی به شما خبر میده که علی به مدرسه رفته است، مواجه شدی با هر خبری، یا یه طرفشان نفیان و اثباتن قطعاً جزم بش داری، یا احتمال هر دو طرف رو میدی. اونجایی که جزم دارین که خب میشه یقین و جزء تصدیقاته، اونجایی که احتمال هر دو طرف را میدهید، یا اینکه احتمالتون مساویه 50-50 است، اینجا فقط تصور دارید میشه شک، یا این است که یک طرف راجعه بر دیگری است، یکی میشه مرجوع یکی میشه راجع، اون طرف راجع میشه زن و اون طرف مرجوع میشه وهم. آیون اینجا میخوان اینا بگن که وهم و شک جزء تصدیقات نیست. تو وهم هم ما حکمی نمی کنیم، چون وقتی که شما مواجه میشید با یک گزاره خبری یه میگویید علی به مدرسه رفته است و شما میگی که یه احتمال و مایی میدیم، اون احتمال و مایه حکم حساب میشه، حکم نیست در حقیقت. خوب اگه بهش دقت کنی میبینی که 70% احتمال میدی که این واقعه اتفاق نیفتاده باشه، ولی زا در موضع فقط یه تصوری ازش داری. زن هم ازش تعبیر میکنن به تصدیق غیر جازم و بحثشون را اینجوری پیش میبرن. پس تصور متعلقاتش را حالا میخونیم، تصدیق میشود جازم و غیر جازم، جازم و غیر جازم. غیر جازمش ازش تعبیر میکنن به چی؟ به زن. جازم رو ازش تعبیر میکنن به یقین. و اینی که ما میگوییم تو اعتقادات و جاهای دیگه آقایون میفرمان ما یقین جازم میخوایم، یقین به معنی الاخص میخوایم، منظورشون اینه که یعنی این که یک طرف را قطعا بگیری و احتمال خلاف طرف دیگر را هم ندهید، این میشه یقین به معنی الاخص. گاهی یقین هم به معنای مطلق علم و پنششون معنا داره، که حالا شاید طلبتون جز وقت صناعات خمس زمانی که میخونید اول همون موادی که وارد میشه در مورد یقینیات و تقسیم این اونجا صحبت میشه. جان هم دو بفرم، حالا به ترتیب شما ببارد.
تفاوت تصور مطلق با مطلق تصور چیه؟ چون شما
عرض کردم دیگه اینا دو سه تا تعبیر اینجوری به کار میبرن. درستش اینه که ما بگیم مطلق تصورات، تصور مطلق، حالا آقای مظفر هم اینجا اینا داره، حالا بهش میرسیم عرض میکنم. تصور مطلق یعنی همان علم، یعنی حصول صورت. خب یعنی اون حصول صورته، حصول صورت و شیء در نفس، اینا بهش میگیم تصور مطلق. حالا این تصور مطلق را گاهی مجرد از هر قیدی لحاظش میکنی، یعنی به اطلاقه باقیش میگذاریم، ساده ساده می لحاظش میکنیم، گاهی نه، اون تصور ما که مطلق بود و قیدی نداشت یه قیدی بهش میزنیم. یعنی چی قیدش میزنیم؟ یعنی اذعان و حکم نسبت حکمیه درش میاریم، میشه تصدیق. دقت فرمودید؟
ولی به نظر اگر اینجور بگیم که آقا مطلق تصورات ما یا تصور مطلقه به معنای اینکه مجرده یا تصور غیر مطلقه، چون اطلاق در مقابل تقییده دیگه و رابطشون هم حالا تو تقابل رسیدیم کافی خون هم مای تقابل چهار نوع تقابل ما داریم، تضایف و تضاد و ملکه و حسن ملکه و نقیزن و تناقض که اونجا بحثای مفصلی داریم، مجبوریم یه مقداری صبر کنیم و با حوصله پیش بریم. اونجا وقتی نداریم که تقابل اطلاق و تغییر، تقابل ملکه و عدم ملکه، یعنی جایی که شأن قید زدن باشه و ما قید نزنیم میشود چی؟ میشود اطلاق. و این تعبیر رو دارن. چشم، نوبت شما میرسه.
اصلا دو تا سوال داشتیم، یکی این که اون تصور مقید که غیر جازم هست چه موقعی که همراه زن هست؟
عرض میکنم دیگه، حالا اینا دوباره توضیح میدم براتون، این چهار حال پنج حالتی که عرض کردم اینا دوباره تکرار میکنم برسیم.
من اگر دو حالتش نقیزه این باشه وقتی ما به زن دیگه
تر نه دو حالتش نقیزه این نیست دیگه.
دو حالت مثلا فرض کنیم علی به مدرسه رفت یا نرفت،
خب
دو حالت رفت یا نرفتش نقیزه اینه.
بله دیگه، ولی بله به یه طرف شما یقین پیدا میکنه،
به یه طرفش اگه زن پیدا کردین
به یه طرف زن پیدا کرده، طرف دیگرش میشه چی؟
بازم حکم به وقتش، یعنی حکمش میکنیم که نرفت بالاخره، یعنی حکم به خلافش میکنیم،
حکم به خلاف. ببینید وقتی که نه همین دعوای آقایون سر همینه، وهم جز تصورات حسابش میکنن. چرا؟ چون شما جرأت نمیکنی حکم کنید. حالا به تقسیم بندی دقت کنید، در مواجهه با یک خبر یا این است که یقین به یک طرف داری، یقین به یک طرف داری، این میشه خب چی؟ این میشه عرض به خدمتتون که یقین، یا این که یقین جازم، بله، یا این که احتمال هر دو طرف میرمن. اینجایی که احتمال هر دو طرف میره یا احتمال مساوی است، این ازش تعبیر میکنن به شک، یا احتمال مساوی نیست. وقتی مساوی نباشه چه اتفاقی میفته؟ واسه نه
یه طرف
وقتی مساوی نباشه راجع و مرجوح میشه دیگه، یه طرف رجحان داره یه طرف مرجوحه. این راجعه را ازش تعبیر میکنن به زن، این مرجوح را بهش میگن وهم. وهم، حالا دقت بفرمایید، اگه بخوایم به حساب ریاضی درصد به اینها بدیم، این یقین میشه 100%. من به ضرس قاطع و با یقین میدانم که این خبری که به رسید قطعاً درسته. حالا ملات صدق قضایا یه بحثی است، به یه مناسبت اول بحث قضایا عمر تو عمر توفیقی بود عرض میکنم. ملاک صدق، ملاک صدق، حالا اینجا این مقدارش را داشته باشین که عبارت هست از چی؟ ملاک صدق مطابقت با چی؟ شما بگید به من. نه واقع، اگر کلمه واقع به کار ببرید، واقع را باید معنا کنید. واقع یعنی چی؟
واقعی که من بچه از نظر من،
نه این چاجو اصلا خیلی خراب میشه اینجور بگید واقع از نظر من، اون وقت میشه سفسته. یعنی چی؟ یعنی هر چیزی را، اون وقت میشه همون قرائت های مختلف و چه و چه. حالا من میدونم شما این مباحث را خوندید و میدونید و درستم دارید میفرمایید، ولی این تعبیر را به کار نمرید. واقع اندن نفس اگر گفتی، یعنی اندن شخصیش اگر کردی، خیلی تالی فاسد داره. عرض به خدمتتون که شاید آجای داوطلب میخوان اینا بفرمان، منظور از واقع عالم خارج نیستم، منظور از واقع چیه؟ مطابقه با واقع باید باشه تا یه قضیهی بگیم صادقه. مطابقت با واقع، واقع رو شما گفتید ولی معناش رو بهش دقت کنید. مطابقه با واقع، واقع تو ذهن اکثر طلبا از همه ابتدا این جا میفته بالاترم که میاناره فکر کنم واقع یعنی جهان خارج. نه، واقع جهان خارج نیستم. واقع، واقع عبارت است از نفس الامر هر قضیه، مطابقه با واقع و نفس الامر. نفس الامر ام از خارج و غذایای ذهنیه و غذایای نفس الامریه میشه. دقیقا فرمان یه بحثی خود نفس الامر در فلسفه مطرح میشه که ملاک صدقه قضیه مطابقت با اون واقعه با نفس الامره. یعنی وقتی میگیم هوا سرد است، خب من از کجا بفهمم این راسته یا دروغ؟ الان به شما کسی میگه آقا هوا سرده، شما اگر بخوای مواجه شدی با این خبر هوا سرده، بخوای یقینه به اون پیدا کنی، یقینه تم خواهی ببینی درسته یا نه، باید ملاکش را بررسی کنی. برای فهم سردی و گرمی هوا ما به چه چیزی نیاز داریم؟ موتن و موضوع این قضیه عرض به خدمتتون عالم طبیعته. اگر حواس ما حواس سالمی باشه، حالا میریم تو حیات وای میسیم بدون مثلا عرض به خدمتتون که خیلی هم لباس گرمی نپوشیده باشیم، تشخیص میدیم هوا سرده یا گرم، یا نهایتا یه دما سنجی داشته باشیم. اما یه وقتی میگیم مثلا بفرماد که اجتماع نقیزه این محال است، این میگه دیگه تو عالم خارج ما اجتماع نقیزه این نداریم که ببینیم محاله یا محال نیست. یه وقتی میگیم عدم معدوم المطلق لا یخبران، از معدوم مطلق نمیشه خبر داد، اینها را تو نفس الامر بررسی میکنیم. اجازه بدید یه کلمه اینا تقسیم من ادامه بدیم بعد خدمت عزیزان هستن. احتمال هر دو طرف که میدی گاهی احتمال مساویه، یعنی 50% میگی آقا هست، 50% میگی نیست، یعنی اصلا حکمی نمیتونی بکنی. آقا علی به مدرسه رفت یا هر قضیه خبریه دیگری که شما اذعان به یک طرفش ندارین نمیتونی بگی، ولی اصلا حکمی ندارین. یه وقت احتمال مساوی نیست، یه طرف راجعه، یعنی 70% از حالا یه سری شواهد و قرائن میگی که اینجوری هست، تصدیق داری میکنی، اینجا تصدیق داری میکنی، درست؟ وقتی این حرفا میزنی این میشه تصدیق غیر جازم. این شد پس بله، حالا اگر یه رنگ دیگه ای داشتیم حالا اینجا می نسیمش کاری نداره، این میشه تصدیق جازمانه، این یکی میشه چی؟ این زن، این میشه تصدیق غیر جازم. اینا که دیگه باش فعلا کاری نداریم. این میشه تصدیق، عرض به خدمتتون که تصدیق غیر جازم. شک را جزء تصور حساب میکنن، میگن چون صرف یه تصوره، ما نمیتونیم حکم از آنی داشته باشیم. به قدر فرمان این را هم همینجور، ولی حالا این یه مقداری اختلافی درش هست و واقعش هم اینه. اینا مثلا بخوایم حالا درصد بذاریم دیگه، مثلا بگید 30% یه احتمال ضعیفی میدید، تو احتمال ضعیف خدا وکیلی شما خودتون رو احتمال عمل میکنید، چون خودتون هم ملتزمه به اون نیستی، ولی اصلا حکمی نکردید.
ترجیح بلا مرجح هم محال هم قبیل،
بله، ترجیح بلا مرجح که برگشتش به ترجح بلا مرجح هست و صدور معلول بدون علت میباشد، بله محاله.
خواستان نها ما الان به اون زنه یا حکمی بلاخره میکنیم، خب مثلا میگیم علی به مدرسه رفت، وقتی یه تصدیق غیر جازم به زن میکنیم در از اون وهمه رو داریم میزنیم کنار، خب بس یه تصدیق غیر جازم به خلاف اون وهمه
عرض میکنم، این میشه جهل تصدیقی. اینا ببینید اینا جزء علم اصلا حساب نمی کنیم، این به یک معنا جزء یک نظر اینه که این را به عنوان جهل تصدیقی، یعنی تصدیقش برای ما مجهوله، نمیخوایم بگیم جزء جهل است. همونجوری که علم به تصور و تصدیق تقسیم میشه، یه وقت شما تصوری از یه چیزی نداری، وقت تصورشو داری، ولی نسبت به تصدیقش نمیتوانی تصدیق کنی، میشه من یه توهمی کرده طرف.
مثلا علی 70%
به
مدرسه
رفت،
30%
به مدرسه
نرفت. یعنی ما
حکم
میکنیم که علی 70%
به
مدرسه رفته،
نه شما با هم دارید مقایسه میکنید، تو 30% ببین حکمی نمیکنید. یعنی من از شما سوال کنم که آیا داری تصدیق میکنی؟ رفتنشو داری تصدیق میکنی؟ میگی نه. نرفتنشو داری تصدیق میکنی؟ بازم میگی نه. یعنی جهل به تصدیق اون دارید. حالا روش فکر کنی یه مقداری شما چون سواله؟
دو تا سوال، یکی که یه جمله معروف دارد تصور این چیز موجب تصدیق داشت.
نه این من همچی چیز ما نداریم، مثلا میگیم تصدیق بلا تصور محاله، این جمله‌ای که معروفی که شما میگید اینه، تصدیق بلا تصور، اینا میگن محاله، یعنی قبیحه، محاله معنای قبیحه. تصدیق بلا تصور یعنی چه؟ مثلا بعضی ها دیدیم حالا سر کلاس های فلسفه خیلی پیش میاد، مثلا یه دلیلی ما داریم اقامه میکنیم بر وجود کم خیلی پیچیده، بعد طرف میاد چیکار میکنه؟ هنوز تصور صحیحی نسبت به موضوع و محمول و اون حکم نداره، داره تصدیق میکنه. تصدیقش بدون تصور اصلا شدنی نیست. تا شما تصور نکنی موضوع را که علی هست یا مثلا محمول را که عالم است و این نسبت، تا اینها را تصور نکنی نمیتونی تصدیق کنی. اگر شما هیچ تصوری نسبت به علی نداشته باشی، اصلا ندونی علی کیه، یا اینکه علی را میشناسی هیچ تصوری نسبت به محمول که عالمونه نداشته باشی، یا علی را میدونی چیه، عالمون را هم میدونی چیه، هیچ نسبتی بین اونها برقرار نمی کنی، این را میشه همش تصور. تا این سه قدم پیش نرود نمیتوانی تصدیق کنی. حالا این یه حرف دیگه است. نسبت به یک چیزی که خیلی خیلی اتفاقا سخته و این سختیش منوط به اینه که شما درست تصورش کنی. این جمله را داریم، مرحوم شهیدم داره، میفرماد فلسفه سهل ممتنه. سهل ممتنه دیگه چیه؟ یعنی این که تصورش منجر به تصدیق میشه، چون فلسفه از حقایق عالم وجود و احوال کلی وجود بحث میکنه. اگه درست بفهمی حرفش را بلا فاصله تصدیقش میکنی. حالا جایی که اختلاف مبنا و اینها هست کاری نداریم، تو بدیهیاش این تو ذهن شماست. بس یک جمله داریم تصدیق بلا تصور محال، توضیح دادم براتون. یک جمله دیگه این معروفه، میگن آقا صرف تصورش کافی است یا صرف تصورش منجر به تصدیق میشود. یعنی چی؟ صرف تصورش منجر به تصدیق میشه، یعنی این اینقدر بدیهیه که اگر شما تونستی موضوع و محمولش را تصور کنی تصدیقش میکنی. مثل چیزی که در مورد اولیات میگن، اولین از یقینیات، میگن اولیات عبارت از اون چیزهایی که صرف تصور موضوع و محمول در تصدیقش کافیه. مثل الکل هر زمان انجوز اجتماع نمیزن محاله، دیگه استدلال و برهان و تعمل و تعمیه اینها نداره.
و دوست چرا خیلی از احکام خلاف این تقسیم بنده شماست؟ مثلا الان حتی جایی هست که احتمال 1% هم هست، ولی فقیه حکم به مثلا نجس نبودن
ارز میکنم دیگه. جواب شما اینه که چون فقه یک علمیست که ما باید بیان از طرف شرع درش داشته باشیم و حجت شرعی فقیه پیدا کنه، و لذا دایر مدار اینه که فقیه همین که یه احتمالی میده، یعنی عقل اونجا اصلا مرخصه. نه به این که بگیم آقا هیچ دخالتی نداره، یعنی ما کاری با دقتهای عقلی در عرض خدمتتون که فقه نداریم. فقیه میگه آقا من مخلص روایتم، روایت اگه اینا بگه، حجیت ظواهری هم که تو اصول بحث میکنن اثبات کننده اون باشه، میگه ظاهر این داره، اینا میگه بهش فتوا میده.
حالا در مورد شما چه گفتید؟ در مورد گزاره خدا هست اینجا ما تصور میکنیم، بعد تصور میکنیم،
تصور ببینید مفهومش رو تصور میکنیم، نه حقیقت. چون خدا یه حقیقت وسیط من جمیع جهات هست و اصلا این نواجه و الوجود ماهیت و روح نیت و یا لا ماهیت الان این مواقص محکمی که تو فلسفه داریم و وسیط من جمعی جهات هست، ما نمیتونیم جنس و فلسفه راش تعریف کنیم، چون اصلا ندارد و ماهیت نداره. و لذا هر اون چیزی که شما تو کلاس های اوای نسبت به اثبات وجود خدا شنیدید، اثبات وجود خدای به حمل اولی است نه به حمل شایه. رفتر بودی چی شد؟ ما الان داریم علم تصوری را میگیم، علم تصوری، علم اصولی را میگیم، این هم غالبه فقط مفاهیمه. ما هر چه حرف میزنیم در غالب مفاهیم. این سوالتون را داشته باشید، حالا فعلا به این جواب اکتفا کنید تا انشاءالله رسیدیم تو بحث انواع حمل. تقسیم میکنیم حمل را به حمل اولی ذاتی و حمل شایع صنایع. تو حمل شایع صنایع ما مصادر خارجی کار داریم، تو حمل اولی ذاتی با خود مفهوم قضیه خدا هست. ما مفهوم خدا به عنوان یک واجب الوجودی که قائم به ذات را تصور میکنیم، بعد اتفاقا تصدیق میکنیم که نمیتواند نباشد چون نیاز به غیر ندارد و قائم به ذات. بعد همینطور میشه. البته این حالا تو
بلاسته
یه اصلی زبانه های این قلطایی دیگه یه مرش دارن متوجه هم فرمایشتون وجدانیات همینجوره. این هم اول کلامه که علم حضوریست یا حصولی، که اگر علم حضوری باشه از محل بحث ما خارجه، اگر مفهوم اون حقایق را بگیم باز همینجوره. این حالا بحثش میاد، بحث هم خدا هست. اولا باید بحث کنیم ببینیم جمله عرض به خدمتتون که مفاتکانه یه تام است یا ناقصه، یعنی حل بسیطه یا حل مرکب، محمولش کلمه یعنی موجودونه یا چیز دیگه، اینا میاد بحثش. الان میخوام توضیح بدم، شاید یه 20 دقیقه بحث بخواد. شما یه چیزی می‌خواستید؟ من ببخشید آقای عبدالحسین، شما بفرمایید.
اگه ما یه گردی داشته باشیم و خودمون به این قربانی اقامه کنیم، برای خودمون قربانی رو صد درصد باشیم،
خب
این قربانی تصویر اجازه میدیم.
آره اگر احتمال خیلی میشه جهل مرکب، حالا میایم میگیم جهل مرکب، وقتی یه چیزی نمیدونیم و میدانی چه نمیدونی، یه جهل داریم ولی یه چیزی ها میدونی غلط هم هست ولی نمیدونی چه غلط. اینجا دو تا جهل داریم، یه جهل به اصل مطلبه که مطلب غلطیه، یه جهل هم به غلط بودن هم مطلب داریم. اجازه بدید من برای متنم بخونیم، بعد رفقا دعوا میکنن میگن آقا گفتی تا اینجا میخونیم نخوندی، حالا تو این 10 دقیقه متن سریع بخونیم. عرض کردیم خدمتتون که بله ان التصور والادراک والعلم كلها الفاظ لمعنى واحد، و که عبارت است از اون معنای واحد حضور صورت الاشیاء عند العقل. پس تصدیق هم همچنان تصور است. اینا معنا کردم براتون. آقا یعنی چی آخه؟ مگه یه چیزی با مقابل خودش جمع میشه؟ چون ما حالا این باید بحث باز عرض کردم تو بحث شرایط تقسیم داریم که عرض به خدمتتون که اقسام قسیم هم دیگن، حق ندارن که با یکی دیگه جمع بشن. شما تقسیم میشه لغو، یعنی کلمه را اگه شما تقسیم کردید به اسم و فعل و حرف، اسم و فعل و حرف، بعد من گفته آقا فعلم همون اسمه، خیلی سخت نمیر. آقا یکی میگه آقا این چه حرفی میزن مرد حسابی، اگه سه تاست چرا میگه این همونه؟ حالا اینجا این ملت انداز نباشه عبارت آقای مزفر براتونو که بگه آقا علم تقسیم میشه به تصور و تصدیق، بعد بگه آقا تصدیق هم همون تصوره. خب اگه همون تصوره که بگو علم فقط تصوره، اصلا بگو فقط ما تصور داریم. یعنی چی که تصورم تصدیقم ایزن تصورم فتصدیق ایزن تصورم؟ میخواد بگه که منظور از این تصور اینه که این تصور مقسم را داره میگه. جانم نیست چه فرق میکنه؟ بله بله بله، چه وقت فرقش به چیه؟
اون تصوری که قابل استفاده
نه قابلیت نگید نداره. چون اگه گفتی قابلیت استفاده کرد نداره، فقط یک قسمت از تصورات را شامل میشه که انشائیاته. دقیقا فرمان اینجور بفرماد بله تو تصدیق ما یک جزئی به تصورات ما اضافه میکنیم. اون جزئی که اضافه میکنیم چیه؟ همون از آن حکمه. دیروز تشک داشتی؟ ها همین دیگه، یه روز که رفقا نیان سوال داشتن می‌پرسن که جوابش تو جلسه قبل بوده و وجهش همینه. دیروز عرض کردیم که وجه تسمیه تصدیق چی شد؟ تسمیت و شی به اسم لازمه. اصلا این اسم رو روش گذاشتیم به خاطر این جزء آخرش که تصدیقه. اجازه بدید با متن شما هم حالا چون دیگه عرض میکنم دیگه مطلق تصور از کلمه این دو تا اصطلاح مطلق تصور یعنی هر گونه تصوری، خب اهم از این که چون اطلاق لحاظ به شرط لاییه، سه اعتبار داره ماهیت، حالا اینا هی الکلام الکلام میشه، به شرط شی و به شرط لا و لا بشن. این قید اطلاق یعنی به شرط لا بشن و لا بشن گرچه تمام الف بشن میتواند هزاران قید بگیره، ولی تا اینجا هیچ قیدی نمیگیره، اینجا قید میگیره. مطلق تصور یعنی هر تصوری را شما لحاظ کنید، یا این است که قیدی نخورده یا این است که اذعانی پشتش هست.
نه اجازه بدید آقا بخونیم یه مقداری.
پس بنابراین این ببینید فتصدیق و ایزن تصورون ولیکن نهو، حالا فرقش پس چیه؟ تصوریست که یستت به الحکم، یعنی در پی دارد حکم را، و قناعت النفس و قانع شدن نفس را، و تصدیقها یعنی تصدیق کردن نفس، یعنی بالاخره تو تصدیق نفس ما یا آرامشی بفرماد که یه حکمی میده، یه عرض به خدمتتون که تصدیق انجام میده. و انما لعجل تمییز بین تصور المجرد، و به خاطر تمایز بین تصور مجرد، یعنی چی تصور مجرد؟ یعنی غیر مستدمه به الحکم، و بین تصوری که مستدمه اون له هست، های له را بزنید به حکم. سمی الاول تصورن، اولی را اسمش را گذاشتیم تصور. چرا؟ به خاطر اینکه لعنه و تصورون محض، به خاطر اینکه یه تصور خالصه، به خاطر اینکه یه تصور سازج ساده، یعنی ساده سازج، یعنی ساده صرف قیدی بهش نخورده، مجرد و یستحق اطلاقه. حالا بسیط نگید، بسیط باز یه مقداری چون معنی خاصی داره، حالا اشکالی نداره گفتن نمازنو، حالا بگید شما اشکالی نداره. فیستحق و اطلاق و لفظ تصور علی مجردن من کل قیدن، مجردن من کل قیدن نبره چی میگه؟ نبره اینکه با تصدق فرقشه بذاره. و سمی از ثانی، بله با تصدیق جداش کنه و تصور ساده لحاظش کنه. دومی را بهش میگیم، اون یعنی اون تصوری که استتباع حکم داره، ثانی یعنی تصور معل حکم، اسمش هم میذاریم تصدیق، به خاطر اینکه استتباع و در پی دارد حکم و تصدیق را کما قلنا. چرا جا این تکرار دیروزه تسمیتا لشی به اسم لازمه ای؟ اسم لازم را رو کلش گذاشتیم، اسم لازم را. اما اذا قیل التصور المطلق، اما هر جایی که تصور مطلق گفته شد، ببین ایشون داره اینجا میگه تصور مطلق، هر جایی که تصور مطلق گفته شد مسابقه با علم و ادراک، مسابقه معنا کردم یک روز براتون، یعنی چی؟ احسن، یک مصداق دارن، مسابقه اتحاده در مصداق دارن، ولی مفاهیمشون ممکنه تصور مطلق با علم فرق کنه، ولی یک مصداق
مطلق تصور.
همین دیگه، همین اصطلاحی که ایشون بگه، برای همین من هر دو تقسیم بندی رو براتون نوشتم، مطلق تصور من یه تقسیم بندی هم
نوشتم
که پاک کردم. این بخاطر مساوی با مثلا مساوی، عرض کردم تساوی مال کمیاته، خب یعنی دو تا چیزی که مقدار دارن، میگم آقا این خط مساویه، اینه کم داشته باشه، ولی تساوق و مساوق و اینها اهمه. فیعوم مکلت تصورن، پس تصور مطلق، شما آهسته تو هاش کتابه یه مطلق تصور اضافه کن، البته اونم بعضی ها بهش ایراد گرفتن، چون میگم مطلق تصور، حالا ولی به نظر از این یه مقداری شاید عرض به خدمتتون که گویاتر باشه، یا حالا حرف خودشون تصور مطلق، زیر اون تصور مطلق خط بکش بنویس مقسم تصور و تصدیق، اون مقسم ما، اون علم حصولی ما مسابقه با علم و ادراک، مسابقه یعنی وحدت در مصداق دارن، همان علم و ادراک و معرفت است، پس شامل هر دو قسم تصور میشه، یعنی تصور مطلق تقسیم میشود به تصور مجرد که میشه تصور ساده صرف تصور، و تصوری که حکم در پی دارد که ما ازش تعبیر کردیم به تصور مقید به حکم، استتباع حکم داشته باشه، اسمش هم میذاریم تصدیق. تو بحث بعدیمون میخواییم متعلقات تصور و تصدیق را بحث کنیم. حالا تصور چه حیطه‌ای داره، تصدیق چه حیطه‌ای داره؟ حیطه تصدیق خب خیلی مشخصه، جملات خبریه‌ای که مرکب تام خبریه‌ای که یصح السکوت علیه باشیم، و اینا ما میگیم آقا یا تصدیق میکنیم یا تصدیق نمیکنیم. ولی متعلق تصور 5-6 مورد میشه و جدا میکنن. به مازا یا تعلق تصور و تصدیق، متعلق تصور و تصدیق چیست؟ یعنی کجا را ما میگیم فقط تصور است، کجا را میگیم تصدیق است. لیس للتصدیق الا مورد واحد، یک مورد داره تصدیق، چیه؟ عبارت است از نسبت در جمله خبریه، که خود نسبت نه، یعنی نسبت عالم با علی را میسنجیم اندل حکم ول اذعان، و بعد میای حکم میکنی، وقتی بررسی کردی با نفس الامر اون، حکم میکنی به مطابقت اون نسبت به واقع یا عدم مطابقتش.
یه بار نفس الامر رو میبینی چیه؟
عرض کردم دیگه، نفس الامر عبارت است از آن حقیقتی که هر قضیه‌ای باید با اون مطابق بشه، سنجیده بشه، ارزیابی بشه تا بگیم درسته یا نه. بخوام یه مثال براتون بزنم، نفس الامر میشه پاسخنامه. نفس الامر میشه پاسخنامه. پاسخنامه که میدونی
میتونه به حقیقت
باشه. حالا اینا دیگه وای کی میتونه؟
مجرد
دو. بله.
حقیقت
اصلا علم مجرد است. معلوم مجرد. همه معلوم و علم و اینا همش مجرده.
نمیتونه بهش پی ببره. مجبوله نیست.
حالا بستگی داره، بستگی داره. ببینید حیطه علوم تجربی را دارید میگید، حیطه بدیهیات را دارید میگید، حیطه چیزایی که ماهیتش واقعا برام مبهمه را دارید میگید، کجا را دارید میگید. این که یک کسی نمیشه به طور کلی گفت آقا نفس الامر یعنی لوح محفوظی که هیچ کی دستش بهش نمیرسه. نخیر، نفس الامر این که آب در 100 درجه به جوش میآید یا آهن یا یه فلزی در اثر حرارت انبساط پیدا میکنه یا اگه حرارتش بره منقبض میشود، این مولکول ها و این همه این چیزهایی که تو فیزیک و شیمی و علوم طبیعی اثبات شده، خب اینها جایگاهش همینه. حالا میرسیم تو بحث استقرا، میگیم اما اینها استقرا ناقصه و استقرا ناقص حجیتی ندارد الا این که مبتنی بر کشف علت تامه بشود و از باب العلت و تعمم و تخصص حجیت پیدا کنه. نا همش میاد، خیالتون راحت باشه. و قوه نسبت به جملت الخبریه این الحکم الازعام مطابقه للواقع یا عدم مطابقش. اما تصور فیتعلق به احد امور الاربعه، به یکی از این چارتا تعلق میگیره. یک مفرد، مفردات، مثلا میگه در، دیوار، حجر، شجر، مریخ، انسان، علی، نمیدونم آب، هرچی که بگی از اسم باشه یا فعل باشه. تو به فعل توی منطق میگن کلمه. شما یه تقسیم بندی تو ادبیات خوندی گفتن کلمه تقسیم میشه به اسم و فعل و حرف. تو منطق یه نگاه دیگه ای دارن، جعل اصطلاح، هیچ اتفاقی هم نیفتاده. میگن آقا هم تصورات مفرد، مفرد میتواند اسم باشه یا کلمه باشه. به این فعل میگن کلمه، کلمه باشه یا ادات باشه، به حرف میگن اداد. بعد کانه را وقتی برسیم که شما تو ادبیات خوندین مثلا جز افعال ناقصه هست، به کانه میگن اداد، چون صرف یه ارتباطی داره، فقط نسبه، میخواد یه چیزی را از موضوع به محمول نسبت بده. مثلا زیدان عالمون، میگیم کانه زیدان عالمن، یه ایجاد نسبتی بینش میخواد به یک معنا بکنه و جزه میدونید که عرض به خدمتتون افعال ناقصه هست. پس مفرد اسم باشه یا فعل، فعل را تو منطق بهش میگن کلمه، حرف را بهش میگن اداد، یا نسبت در خبر باشد عند شک فیها. او تمام عند شک فیها همینه که عرض کردیم، این میشه تصور، چون پنجا پنجاست. او توهمها، یا اینکه اون طرف مرجو اون 30% حیث لا تصدیق، اون جایی که شما جهل تصدیقی داری نمیتونی تصدیقش کنی، فقط یه تصوری داری. علی عالمه یا نه تصور میکنی ولی نمیتونی بگه هست یا نه، یه احتمال و مایی میدی، اون احتمال و مایی هم در حد توهمه، جهل تصدیقیه در حقیقت. حیث لا تصدیق که تصوران نسبت سکنا الی المریخ، مثلا تصور ما نسبت به اینکه مریخ مسکونی هست یا نه، اندما یقال المریخو مسکون. حالا دیگه خسته شدید و وقتم گذشت، این 3 و 4 را پیش مطالعه بفرمایید، فردا اقسام تصدیق را هم مطالعه بفرمایید. انشالله عمر و توفیقی بود تا بحث جهل و اینها برسیم. ببخشید،
نسبت در خبرش
آورده نه نسبت، آخه ادامش هم داشتم بخون، نسبت در خبر اندل، نه ادامش را بخون،
نسبت در خبر اندل شکل بیا هم تبخون
همین دیگه، فقط صرف نسبته. یعنی ببین شما میگه علی عالم هست یا نه، یعنی نسبت نادن محمول به موضوع هست یا نیست.
آخه ما خواهیم هر خبری که ما میشنیم تصوره، اون چیزی که ما حالا شک
می‌کنیم همین دیگه هوشمند همینا داره میگه
نه که اون چیزی که مثلا ما به تفسیر می‌کنیم اون یه چیز دیگه است نه همین شما بگید این تو
نه ما تا تصور نکنیم نمیتونیم تصدیق کنیم همون تصور رو اگه اذعان به اون نسبت بین موضوع محمول یا مقدم و تالی دادیم میشوند عرض به خدمتتون که تصدیق
خب ما تصور داریم این علی عالمه نه نه خب علی عالمه رو داریم یه جوری تصدیقش میکنیم دیگه
نه هنوز از تا نگفتیم علی را تصور کردیم عالمم تصور کردیم از تو نیستم میفهمه مفهومش چیه بعد که نسبت میدیم ولی زمان نسبت درسته حالا باز روش بکنیم ببخشید